الرحمن الرحیم. میلاد حضرت فاطمه زهرا و بزرگبانوی تاریخ اسلام رو به همه خواهران و برادران تبریک عرض میکنم. چنان که پیداست ما در ادامه جلسات هفته های گذشته در مورد مقوله حجاب سخن میگیم، اما برای دوستانی که در هفته پیش نبودند بد نیست که هم مفاد جلسه قبل رو مروری بکنیم و همین که دلیل صورتبندی بحث حاضر رو هم مجدداً بیان بدهیم. چندی پیش از آقای دکتر سروش دباغ که اکنون در کانادا هستند و اسلام پژوه، فیلسوف و روشنفکر، مقالاتی منتشر شد در باب حجاب. دو مقاله که تحت عنوان حجاب در ترازوی اخلاق و نیز بی‌عفتی یا بی‌حجابی. این اتفاق سبب شد که به ذهن حقیر برسه که در نقد اون مقالات نکاتی رو بنویسم و اونها رو هم برای آقای دباغ ارسال کردن و ایشون هم قراره در آینده نه چندان دور پاسخ اون رو بنگارند و ارسال کنند. یقینا ما وقتی که پاسخ ایشون هم برسه مقاله‌ای که در پاسخ نوشته شده رو هم خواهیم آورد و در مرآی دوستان خواهیم نهاد تا نظر خودشون رو بدن، مقایسه کنن و نهایتاً به جمع‌بندی در باب موضوع برسند. مقاله‌ای که ایشون نوشتند و پاسخی که من دادم هم در سایت آقای دباغ مندرجه و هم در سایت حقیر. این از این مقدمه کوتاه و لازم. اما ما در جلسه قبل پس از این که تاریخچه رو از مقوله حجاب ارائه کردیم، سه ادعای اصلی دکتر سروش دباغ رو صورتبندی کردیم و در واقع ما هرچه که در طول جلسات آتی خواهیم گفت پاسخی است به این سه دلیل و سه مدعا. نخست این که ایشون معتقده که علت موجهه حجاب عفت، یعنی آن دلیل اخلاقی که سبب شده حجاب وجود پیدا بکنه، از نظر مدافعین حجاب عفت. و بعد ایشون چون این رابطه رو قطع می‌بینه، این پل میان حجاب و عفت رو شکسته و خراب می‌بینه و معتقده که لازم نیست برای پاکدامنی و عفیف بودن حجاب داشت، بنابراین معتقده که حجاب فاقد ربط اخلاقی است. حجاب دلیل اخلاقی نداره. و چرا پس حجاب در اسلام هست؟ از نظر ایشون دلایل هویتی و عرفی داره. یعنی برای اینکه زنان مسلمان از کنیزکان و زنان برده متمایز بشوند حجاب بر سر می نهادند تا جامعه بالاخص مردان اونها رو بشناسند، اونها رو از زنان کنیزک تمیز بدند، به اونها چشم بد نیفکنند و نگاه خیره و هوس آلوده نداشته باشند. این چکیده مدعیات ایشونه که البته با دلایل فلسفی تاریخی استناد به آرای پاره ای از مجتهدین نوگرا و اموری مثل این سعی کردند دلایل خودشون رو پایش رو مستحکم کنند و نظر خودشون رو مستدل نشون بدند. سؤال اصلی ما در جلسه پیش در واقع این بود: حکمت حجاب چیست؟ عفت هویت چیه؟ پاسخ دوستان چه خواهد بود به این مقوله؟ من در جلسه قبل کسانی که حاضر بودند و به یاد دارند تصدیق خواهند کرد که از دوستان حاضر خواستم که نظر خودشون رو بگند. واقعا فکر میکنند حکمت حجاب چیست؟ شما ممکنه به سادگی این سوال رو اینگونه پاسخ بدید. بگید که حجاب واجب است یا حجاب اخلاقی است، چون عفت واجب است و اخلاقی است. اما سوالی دوباره پیش میاد، اون اینه که آیا واقعا ما جرأت میکنیم و یارای اون رو داریم که معتقد باشیم کثیری از زنان عالم که مسلمان نیستند، حجاب به معنای شرعی او رو انتخاب نکردند، اونها به دلیل اینکه بی حجابند پس بی عفتند؟ آیا ما میتونیم این سخن رو بگیم؟ میتونیم بگیم هر کس حجاب داره عفیفه و هر کس که فاقد حجاب عفیف نیست؟ من نمیدونم الان در ذهن شما پاسخ این سوال چیه، ولی واقعا پاسخ دادن به اون سخت. ضمن این که ما مفهوم عفت رو بشکنیم، کمی واکاوی بکنیم و این کلمه مبهم رو کنار بذاریم و سراغ مقوله‌ای بریم به نام پاکدامنی. ببینید، در زبان فارسی ابهامی هست برای ترجمه بعضی از مقولات اخلاقی ناظر بر روابط بین زن و مرد. ما در قرآن تعابیری داریم مثل حافظین لفروجه، که این به دلیل شرم و خجلت و دقت فوق‌العاده‌ای که در زبان فارسی هست، این تعابیر دقیقاً به فارسی بر نمی‌گردد. حافظین لفروجه هم تقریباً میشه همون پاکدامنی. و کسانی که از فروج خودشون حفاظت نمی‌کنند، در فارسی تبدیل خواهند شد به انسان‌های تردامن. خب پاکدامنی یعنی چی؟ شما به مردی که بلند بلند بخنده میگید عفیف نیست؟ به زنی که در جمع لطیفه بگه، شوخی بکنه، بلند بلند حرف بزنه، ورزش بکنه، در مقابل چشم هزاران تماشاگر مثلا ژیمناستیک کار بکنه، شما اسم اون رو میذارید تردامن و معتقدید که او دیگه عفیف نیست؟ پاکدامنی یه معنای خاص داره و اون هم عبارت است از رابطه جنسی مشروع. اگر به این تعریف دقت کنیم، اون موقع میبینیم کار کمی پیچیده تر میشه. ما نمیتونیم بگیم کسانی که این کارها رو میکنند مثلا سخنان ناپسندی رو به زبان میارند. یه زنی یا مردی رو تصور کنید که سخنان ناپسندی رو در مورد فرزند امور جنسی به زبان میاره. ما میتونیم اسم او رو بی حیا بذاریم یا هر چیز دیگه، ولی نمیتونیم بگیم او پاکدامن نیست به صرف این حرکات و رفتار. این رو گفتم برای اینکه بدونیم حجاب پیدا کردن حکمتش و دلیلش و فلسفهش حقا مشکله و به سادگی نمیشه گفت که هر کس که عفیفه حجاب داره، هر کس که عفیف نیست حجاب نداره، هر کس که پاکدامنه حجاب داره و هر کس که پاکدامن نیست بی حجابه. این تقسیم بندی ها و دوگانه ها کاذبند و معنی ندارند. و فکر نکنید ما چون مسلمانیم و مؤمنیم، اگر کسی از ما پرسید که اگر کسی حجاب نداشت آدم بی اخلاقی است، شما باید تصدیق کنید که بله اخلاق نداره. نه، اینها با هم ارتباط وسیعی ندارند. آنچه که میگویم در واقع مرور جلسه قبله، به همین دلیل من جزئیات بحث رو جا میذارم و سراغ مباحث نوتری میرم. و اون این که حجاب یه دلیل داره و اون هم برنیانگیختن دیگران و ربطی به مقوله عفت یا پاکدامنی به اون معنا نداره. یه مرد در مقابل زنان حجاب داره و خود رو پوشیده نگه می‌داره برای اینکه بنای او اینه که دیگران رو بر نینگیزه، چه مردان رو و چه زنان رو. و این حکم در مورد زنان هم صادقه. وقتی که ما این دلیل رو برای حجاب قائل شدیم و حکمت حجاب رو این دونستیم، پاره ای از مشکلات حل میشه. اون موقع اولا میفهمیم هر بی حجابی تردامن نیست، چه مسلمان باشه و چه غیر مسلمان. صرفا فردی که حجاب رو رعایت نمی کنه چندان پروای برانگیختن دیگران رو نداره. همین. این کجا تا اینکه بگیم اون فرد عفت نداره یا پاکدامن نیست. و البته خود همین هم یه دلیل اخلاقیه. اینی که شما ملاحظه دیگران رو داشته باشید خودش یه امر اخلاقیه، ولی فرق داره با عفت و پاکدامنی. اما نکته این که به جلسه امروز مربوط میشه، ببینید در واقع نتیجه‌ای که ما میخوایم از پیدا کردن حکمت حجاب بگیریم اینه که به نظر میاد حجاب یه سرشت همدلانه و دیگر خواهانه داره. این یعنی چی؟ سرشت همدلانه حجاب به چه معناست؟ حضار محترمی که در سال گذشته در یکی از جلسات مربوط به تخیل اخلاقی حضور داشتند و اون رو به خاطر میارند، میدونن که ما در مورد همدلی سخن گفتیم. همدلی یا سیمپاسی، در واقع همدلی که البته یه مقوله روانشناسانه است، یعنی این که شما بین خودتون و دیگری پل بزنید، به یه معنا خودتون رو به جای دیگری بگذارید. همدلی یا همدردی یا هم احساسی یا هم رأیی در واقع یعنی این که شما سعی کنید، البته از طریق همون تخیلی که در مورد اون جلسات متعددی صحبت کردیم، ببینید در درون دیگری چه میگذره، در ذهن او، ضمیر او، جان او، روان او چه اتفاقی داره میفته. وقتی که شما این رو درک کردید، در واقع جاده دو طرفه بین خودتون و دیگری ایجاد کردید، از اون لحظه به بعد همدلی ایجاد میشه. سرشت همدلانه حجاب یعنی اینی که مردی که حجاب داره یعنی پوشیده است و زنی که حجاب داره یعنی پوشش شمعی رو برمیگزینه، در واقع همدلی به خرج میده. سعی میکنه دیگری رو بر نینگیزه و تحریک نکنه. به چه دلیل؟ چون برانگیختن دیگری، تحریک کردن دیگری در واقع مصداق دیگر آزاری است. شما با این کار خودتون دیگری رو آزار میدید و چون درک میکنید او رو و خودتون رو به جای او میذارید، از این آزار دادن پرهیز میکنید. ما در گذشته در جوامع سنتی هم که میگم یعنی ایران 40-50 سال به پیش به قبل و بسیاری از کشورهای دیگه، حجاب در واقع اون وجه همدلانش آنچنان پیدا نبود. حجاب برای زنان مخصوصاً بیشتر یه سنگر بود، یه پناهگاه بود. یعنی شما زنان که جای خودشون هستند، مردان رو هم دعوت میکنیم که خودشون رو به جای زنان بذارند. شما یه جامعه ناامنی رو تصور کنید در دل شب که یه زنی داره راه میره یا به سفر میره، مثلا به حج میره، در اون کوچه های تاریک شهرها یا روستاهای ناامن راهزنی در واقع رایج بود و غالب بود، عصر و ناامنی بود و کار حکومت فقط این بود که مرزها رو نگه داره و با راهزنان هر از گاهی مقابله کنه. در یه چنین جوامعی حجاب کارکردش چیه؟ حجاب یه سنگره، یه پناهگاهه. شما پشت او پنهان میشید برای اینکه دیگری به شما متعرض نشه. به این معنا حجاب یه امر خودگرایانه است در جوامع ناامن و غیر آزاد، چه در گذشته و چه در حال. یعنی یه جامعه‌ای که مثلا چشجرانی که هیچ، آمار تجاوز در اون فراوانه و امنیت و نظارت پلیس چندان به سامان نیست، در این جور جامعه حجاب چه کارکردی داره؟ کارکردش در درجه اول حفظ زن از گزند دیگری است. یعنی شما حجاب برای شما اینجا یه سپره، سپر در مقابل تیر نگاه دیگران و تعلق دیگران. اما در جوامع امن و آزاد حجاب به کلی نقشش عوض میشه. دیگه سپر نیست، سلاحه. دیگه یه امر خودگرایانه نیست، یه امر دیگرگرایانه است و همدلانه. شما تا دیروز در یه جامعه ناامن پشت حجاب سنگر می گرفتید تا دیگری به شما تعرض نکنه. در یک جامعه امن شما حجاب رو بر می گذنید تا شما به دیگری تعرض نکنید. تا دیروز شما چون به فکر خودتون بودید حجاب رو بر می گذنید. در یک جامعه امن شما چون به فکر دیگران هستید حجاب رو انتخاب می کنید. به فکر دیگران بودن یعنی چی؟ یعنی این که نمی خواهید دیگری رو خارج از چارچوب خانواده و حریم روابط مشروع برانگیزید، دیگری رو تحریک کنید، فکر او رو مغشوش و مشوش کنید. این دقیقا یعنی همدلی، یعنی به فکر دیگری بودن. به این معنا حجاب یه سلاحه، یعنی سپر دیگه نیست. شما میتونید زیبایی خودتون رو مثل یه تیر شلیک کنید ولی نمی کنید. در واقع زور دارید و زور آزمایی نمی کنید. نه اینکه تا دیروز در یه جامعه ناامن شما از دیگران، از راهزنان، از چشچرانان، از بدسگالان و خوبسینتان میترسیدید و پشت حجاب پنهان میشدید. سپری بود که او رو جلوی خودتون میگرفتید، روی خودتون رو میپوشوندید که دیگری شما رو نبینه، به طمع نیفته و به شما متعرض نشه. امروز حجاب به کلی عوض شده. در یه جامعه که پلیس هست، امنیت هست و زن از اینکه تنها در خیابان راه بره، از اینکه به دانشگاه بره، از اینکه سفر بره، از اینکه فرض کنید منفردن به حج بره یا به یک کشور دیگه‌ای بره، از این حراسی نداره. اگر بره اتفاق خاصی نمیفته، ممکنه دوست نداشته باشه، ممکنه ملاحظه بکنه، ولی به لحاظ امنیتی و شخصی نمی‌ترسه. در یه چنین جامعه حجاب حکمتش چیه؟ اونجاست که حجاب سرشت همدلانی خودش رو نشون میده. در واقع حجاب از روی حجاب برداشته میشه، نقاب از روی حجاب برداشته میشه، معلوم میشه که ماهیت اون چقدر اخلاقی است. وقتی که یه سربازی در دل جنگ کلاه خود به سر خودش میذاره، پشت سنگر پنهان میشه، وقتی که تیراندازی شروع میشه سر خودش رو میخوابونه، از یمین و یسار مراقبه که مبادا تیری بیاد یا اتفاقی بیفته. این آدم نمیگم یه کار غیر اخلاقی میکنه، ولی کار اخلاقی هم نمیکنه. شما ناخودآگاه، همچنان که یه مگس وقتی به طرف چشم شما بیاد، شما ناگهان چشمتون رو میبرید. این کار اخلاقی یا غیر اخلاقی نیست، یه واکنش غیر ارادی و اتوماتیکه. طبیعتاً در دل تیر، بارش تیر، شما سر میخوابونید، شما خود از خودتون مراقبت میکنید. حجاب در جوامع ناامن یه اینجور وضعی کارکردی داشت، یعنی خیلی پدیده اخلاقی نبود. شما ایثار نمی کردید وقتی که حجاب رو برمی گذاردید. چاره ای نداشتید. اما در جوامع امن و آزاد حجاب اتفاقا ایثارگرانه میشه، همدلانه میشه. شما میتونید دست کم در جوامعی که حجاب یک قانون سفت و سخت نیست، میتونید حجاب نداشته باشید. حتی در جوامعی که حجاب قانونه، مثل ایران، مثل عربستان، مثل سودان، درست یا غلط، حتی در اون جوامع شما در مهمانی ها، در مناسبات که دیگه مجبور نیستید حجاب داشته باشید. اگر حجاب رو در اونجور جایی برگزیدید، در واقع همدلی کردید، در واقع ایثار کردید، در واقع خودتون رو به جای اون چشم‌های نظاره‌گری گذاشتید که دارن شما رو می‌بینن و رصد می‌کنن. این پروای ناب اخلاقی، این که مبادا دیگری برانگیخته بشه. شما حتی نگران این نیستید که دیگری به شما تعرض بکنه، چون شما هوای خودتون رو دارید، جامعه امنه. در واقع شما از طریق قانونی، از طریق شخصیتی، به دلیل چارچوب‌های خانوادگی، به هر دلیلی نگران خودتون نیستید، نگران دیگری هستید. این که من تن نمایی میکنم، بدن نمایی میکنم، من میرم و میگذرم، ولی یه ذهنیتی رو در یک وجودی به جای میذارم و اون ذهنیت میمونه و اون فرد، و در واقع او آزرده میشه و بعد برای رفع این آزار معلوم نیست که به حریم خانواده خودش اکتفا بکنه. اصلا معلوم نیست که اون فرد یه تکیگاه جنسی داشته باشه. معلوم نیست که اون فرد اصلا ازدواج کرده باشه. یعنی میخوام به این معنا به سرشت همدلانه حجاب فکر کنیم. این که حجاب به این معنا از جنس ایثاره، مخصوصا در جوامع امن و آزاد. به این معنا یه پدیده اخلاقی است. و کسانی که فکر میکنند حجاب یه مقوله هویتی است یا از جنس عرفه یا ربطی به عفت نداره، به این وجه توجه نمیکنند که در واقع شما به فکر دیگری هستید. من خیلی کوتاه، میدونید که مرحوم مطهری یک کتابی داره به اسم مسئله حجاب. خب انصافا کتاب خوبی هم هست، ولی با پاره‌هایی از اون دست کم بنده حقیر هم نظری ندارم. از جمله این نقطه. ببینید ایشون خب دلایل اخلاقی و روانشناختی و جامعه شناختی میاره برای حجاب و به شکلی ملغمه‌ای و البته آمیخته و کمی نادقیق دلایلی رو در اثبات حجاب میاره. ایشون دقیقا نمیگه که حکمت حجاب از نظرش چیه، یعنی همه اینها رو آمیخته با هم مطرح میکنه و من واقعا هرچقدر گشتم به یه شاه کلید یا یه نقطه اصلی نرسیدم، ولی ظاهرا حجاب رو به عفت پیوند میده، همون نقطه‌ای که به نظر ما اشتباهه. دلیل اخلاقی حجاب عفت نیست و به همین دلیل چنان که گفتم هر با حجابی عفیف و بالعکس نیست. اما وقتی که میرسه به دلیل حکمت اینی که وجه و کفین به قول فقها میتونه پیدا باشه، چون میدونید فقهای شیعه عموما مخصوصا هر چقدر به زمان حاضر نزدیک میشن معتقدن که وجه و کفین یعنی صورت و دو دست مشمول حکم پوشش و حجاب نیست و این دو استثناء هستن و تا اونجایی که حجاب به زنان مربوط میشه زنان میتونند این دو بخش از تن خودشون رو آشکار بذارن. البته پوشیدن اونها عیبی نداره از نظر فقها، ولی نپوشیدن اونها هم فاقد عیبه. مرحوم مطهری به اینجا که میرسه دقیقاً در همون تعبیری که من آوردم و صفحه اون رو هم ذکر کردم معتقده که شک نیست که واجب نبودن پوشش وجه و کفین از این جهت نیست که ملاک و فلسفه اصلی پوشش در آن وجود ندارد، بلکه جلوتر میاد و میگه ملاک این است که پوشش وجه و کفین اگر به طور وجوب پیشنهاد شود، یعنی اگر واجب شود چی میشه؟ موجب حرج و فرج و سلب امکان فعالیت عادی از زن میگه. یعنی ایشون میگه که فقها به این دلیل صورت و دو دست رو واجب نکردن چون زندگی کردن برای زنان مشکل میشه، به قول ایشون موجب حرج و فرج میشه. یعنی شما نمیتونید واقعا یه زن با پوشش صورت با نقاب رانندگی کنه یا تدریس کنه یا فرض کنید ورزش کنه، خیلی از این امور رو دیگه باید فاکتور بگیره و با اونها وداع کنه. خب اینم یه دلیله و دلیل بدی هم نیست، اما من احساس میکنم میشه یه جور دیگه به این ماجرا نگاه کرد و اون هم از طریق تفکیک جذابیت زیبایی شناختی از جذابیت جنسی. یعنی چی؟ ببینید ما این امر آشکار و واضح و مبرهن رو میدونیم که هر امر زیبایی لزوماً از حیث جنسی جذاب نیست، مثل یه شعر زیبا، یه تابلو زیبا، یه منظره خوب، اینا زیبا هستند ولی ربطی به مقوله جنسی مستقیماً ندارد. از اون طرف پاره ای از امور ممکنه از حیث جنسی جاذب باشن، جالب باشن ولی زیبا نباشن. ممکنه یه اندام جنسی جاذب باشه از حیث جنسی، برانگیزاننده باشه، ولی شما همون لحظه تصدیق کنید که زیبا نیست و زیبایی یه چیز دیگه است. این تفکیک رو چرا میگم؟ به این دلیل که ببینید صورت به این دلیل به نظر از حکم حجاب استثناء شده و واجب نیست، به دلیل اینکه مصداق جذابیت زیبایی شناختی است نه جنسی. یه صورت زیبا هر چقدر هم زیبا باشه، یعنی حسن یوسفی داشته باشه، یگانه دوران باشه اون صورت، این صورت اولا و به ذات و در درجه نخست از حیث زیبایی شناختی جالبه و مستقیما ربطی به جاذبه جنسی نداره. البته با اون در ارتباطه، این که آشکاره، ولی مستقیما در ارتباط نیست. شما میتونید یه صورت زیبا رو ببینید، زیبایی او رو تحسین کنید بدون اینکه از حیث جنسی برانگیخته بشید. اصلا ممکنه اون صورت زیبا یه عکس باشه یا تابلوی نقاشی باشه ولی زیباست. شما میتونید اون صورت زیبا رو در یکی از محارم خودتون ببینید، خواهری به برادری، برادری به خواهری بینگره، صورت او رو زیبا بدونه، ولی میدونیم که این ربطی به جاذبه های جنسی نداره. و عکسش هم هست، لزوماً هر چیزی که از حیث جنسی جذابه از حیث زیبایی شناختی جذاب و جلاب نیست. این تفکیک رو من برای این ذکر میکنم که بدونیم صورت چه در مرد چه در زن مشمول حکم حجاب قرار نگرفته، به دلیل اینکه ما انسان‌ها بخش عمده‌ای از زیبایی ناب خودمون رو در واقع در صورتمون به بدیعه نهاده شده و این صورت دلیلی نداره محتوم بمانه و پوشیده بشه و جذاب هم هست. و اگر هم جذاب بود، فرض کنید یه مرد یا یه زن اگر یه صورت نمکین یا جذاب یا اصلا زیبایی داشت، دلیلی نداره اون رو بپوشونه ولو دیگری جذب این چهره بشه. خب اون جذب زیبایی اون شده، برخلاف دیگر اجزای بدن که اینجوری نیستن. اول جاذب هستن از حیث جنسی و بعد ممکنه شما مثلا یه نگاه ارگانیک بندازید و بگید مثلا این بازو چه هماهنگی داره با اندام، اون دیگه یه حرف دیگه است. ولی در نگاه اول بقیه اجزای بدن به غیر از صورت اینها بیشتر جنبه جنسی دارن تا زیبایی شناختی. ما با این تفکیک میتونیم بهتر بفهمیم که چرا وجه و کفین استثناء شدن، نه فقط به دلیل اینکه به قول مرحوم مطهری حرج و فرج داره، نه به دلیل اینکه فقط سختی داره، به دلیل اینکه انسان‌ها به روابط عادی احتیاج دارن و زیبایی‌ها باید دیده بشن و این زیبا هر امر زیبایی مثل شعر زیبا، آواز زیبا، خانه زیبا، منظره زیبا که ما نباید اینها رو بپوشونیم و به همین دلیل در دین هم حکمی در این مورد نیومد. البته اگر کسی خواست بپوشونه کارو میتونه انجام بده، ولی نمیتونه دلایل اخلاقی برای این کار خودش بتراشه و بعد اونهایی که این کار رو نکردند، مثلا زنهایی که نقاب نزدند رو بی اخلاق یا از حیث اخلاقی ضعیفتر یا سستیمانتر یا سست اخلاقتر بیانگاره. اینجوری نیست. این جذبه زیبایی شناختیست که گو پریرو تا به مستوری نداره و واقعا اینجوریه. یعنی هر انسانی ولو زیبا هم نباشه چون فکر میکنه زیباست سعی میکنه خودش رو نشون بده و این فی نفسه عیبی هم نداره. این هم نکته بود برای اینکه ما نشون بدیم که همون دلیلی که وجود داره برای اینکه ما حجاب رو معتقدیم حکمتش برنیانگیختن جنسی دیگرانه، این تضادی نداره با اون که صورت رو زنان نپوشانند، به دلیل اینکه اونجا آنچه که مطرح جذابیت زیبایی شناختی است و نه جذابیت از نوع دیگر. این نکته ای بود که در واقع گفتیم و الان هم مرور میکنیم. شما با دو انگیزه میتونید حجاب داشته باشید. یه انگیزه میتونه خودگرایانه باشه و یه انگیزه میتونه دیگر خواهانه و همدلانه باشه. در واقع ما یه حجاب خودگرایانه داریم و یه حجاب همدلانه. کسی که مثلا معتقد حجاب داره برای اینکه به بهشت بره، البته هیچ عیبی هم نداره. کسی که معتقد حجاب داره برای اینکه مبادا کسی به او متعرض بشه، کسی که معتقد حجاب داره برای اینکه شأن اجتماعیش حفظ میشه، حجاب داره برای اینکه توی اداره او احترام افزونتری برای او قائل هستن، انگیزه های متعدد و متنوع. اینها صرف نظر اینکه خوب هستن یا بد، به هر حال حجاب خودگرایانه هستند. اون وجه ناب اخلاقی حجاب هنوز در این نوع از پوشش نیست. اون حجاب همدلانه است که اخلاقی است. چنان که گفتم حجابی که از جنس ایثاره و شما نه برای اینکه میخواید خودتون رو حفظ کنید، نه به دلیل اینکه میخواید خودتون رو نشون بدید، نه به دلیل اینکه میخواید خودتون رو ارتقا بدید. فراتر از این، شما حجاب دارید به دلیل اینکه به فکر دیگری هستید. دیگری که لزوماً او رو نمیشناسید. یعنی شما وقتی که دارید توی خیابان راه میرید، معلوم نیست چند چشم به شما میفته، معلوم نیست شما موضوع چند تا نگاه هستید، یکی، دو تا، صد تا، هزار تا. ممکنه شما اصلا در یه برنامه تلویزیونی ظاهر بشید، یعنی میلیون ها نفر شما رو ببینند. وقتی که به این معنا حجاب همدلانه رو برمیگزینید، در واقع یه خانومی به اسم کیتی دوریه یه مقاله نوشته بود در واشنگتن پست و ببینید یه زن بی ایمان گاهی به نکاتی پی میبرند که حقیقتا جای تصدیق و تایید و تشویق داره و او گفته بود که پوشش زنان در واقع احترام به حریم شهره و طراحان لباس رو دعوت کرده بود در آمریکا، اونم در یه نشریه مثل واشنگتن پست، که به حریم شهر احترام بذارن و یه زنی و البته مردی که در خیابان راه میره یا اون طراح لباس یا کمپانی که لباس رو برای او تدارک می‌بینه مراقب باشه که این شهر یه حریمی داره و اون حریم باید محترم بمونه. اینجا با شهر بازار مد نباید باشه، شهر گالری فشن نباید باشه. نگاه ما در واقع فشن تیوی نیست، چشم ما بازار مکارای مدهای لباس نباید باشه. این نکته دقیقی است و نکته عمیقی است، اینه که ما به دیگری در واقع احترام بذاریم، به حریم شهر و البته دقیق‌تر به حریم دیگری، ولو در یه مهمانی کوچک، اینها رو رعایت کنیم و بدونیم که ساختار روانشناختی انسان‌ها، چه زنان چه مردان، اونقدر پیچیده است که این طراحان لباس هم اینها رو میدونن. این فشنیست‌ها، یعنی ببینید وقتی یه لباسی رو طراحی میکنن، روی سانت به سانت اون برنامه میریزن، با روانشناس‌ها صحبت میکنن. و شما فکر نکنید که من وقتی از فشن حرف میزنم دارم در واقع در مورد خیاط سر کوچه سخن میگم. اونها کمپانی‌هایی هستند که میلیون‌ها بلکه میلیاردها دلار درآمد دارن و روی همه چیز حساب میکنن. اول یه روانشناس میارن، بعد یه کسی رو میارن که متخصص رنگ باشه، تضاد رنگ‌ها رو تشخیص بده، اندازه‌ها رو بگه، اون روانشناس بگه که مثلا یه لباس چطور میتونه از حیث جنسی برانگیزاننده تر باشه، یا یه پزشک رو میارن چطور یه لباس میتونه لباس مناسب تری باشه برای ورزش، و همه اینها فکر میکنن. بعد میبینن کجا کارگر ارزان تری داره، طرح لباس رو ایمیل میکنن، میره بنگلادش، میره تایلند، میره سنگاپور، جاهایی که پول کارگر ارزان تره، لباس رو اونجا میدوزن و بعد دوباره میارن، مارک رو روش میزنن و عنوان لباس ترک، آمریکایی یا فرانسوی به فروش میرسونن. این کمپانی هایی مثل این که این همه پیچیدگی رو در کارهای خودشون لحاظ میکنند، خیلی دقت میکنند که چطور لباسی رو به تن یک زن یا یک مرد بپوشانند که او احساس کنه از حیث جنسی آدم جذابیه. و در واقع اونها این کار رو میکنند، ما در وارد اون جاده میشیم، قدم میزنیم دیان که بدانیم. و این لباس ها هر کدومشون جای خودشون رو دارند و مفیدند، ولی جای اون یه حریم از پیشترین شده است. یعنی شما باید بدونید چه کسی داره به شما نگاه میکنه، شما موضوع نگاه چه کسانی هستید. و حریم شهر، خیابان، کوچه، مهمانی های بزرگ بدترین جا هستند برای تست زدن لباس، چون شما نمیتونید چه نگاهی به شما میفته. و یه انسانی که از حیث اخلاقی دقیق شده، عمیق شده، ببینید یه آدم اخلاقی به خیلی چیزها فکر میکنه. اخلاقی بودن فرق داره با متشرع بودن، نه اینکه با او در تضاده. شما میتونید نماز بخونید، روزه بگیرید، ولی یه آدم اخلاقی به معنای دقیق کلمه نباشید. من میتونم نماز بخونم در حالی که انقدر با صدای بلند دارم نماز میخونم که دیگری که مریضه و خوابیده خواب او رو به هم بریزم. نماز من نمازه و قبوله، ولی غیر اخلاقیه. میخوام این پیچیدگی‌ها رو ببینیم. یه آدم اخلاقی، یه کنشگر اخلاقی به خیلی چیزها فکر میکنه. اخیراً یکی از اخلاق مجموعان بزرگ مقاله نوشته بود در مورد اینکه آیا فرزند آوری یه پدیده اخلاقی است. من کاری به پاسخی که او به این سوال داده ندارم ها، به نظرم پاسخش هم غلطه، ولی میخوام بگم این سوال، سوال یه آدم اخلاقی است. آدم اخلاقی حتی به این امور هم فکر میکنه. آیا من به عنوان انسان حق دارم یه فردی رو به جهان پرتاب کنم، ناخوانده نخواسته او رو دعوت کنم، دعوت که چی، او رو بکشانم به این دنیا؟ آدم اخلاقی حتی به اینها هم فکر میکنه. آیا من میتونم پاسخگوی کاستی های او باشم، رنج های او، فقر های او، نداری های او، حسرت های او؟ این امور بدیهی مثل ازدواج، مثل فرزند آوری، مثل تولید مثل، اینها هم حتی نیاز دارن به تحلیل اخلاقی. وای وای اموری که ذاتاً اخلاقی هن، مثل حجاب، و البته بدیهی هم نیستن. ما باید به اینها خیلی فکر کنیم و از این جهت به این بیاندیشیم که حجاب چقدر میتونه بچه اخلاقی داشته باشه. اما در این چند دقیقه که پایان جلسه مونده، اجازه بدید به یکی از انتقاداتی که به مقوله حجاب شده اشاره کنیم. آقای دکتر دباغ، و البته به تأسی از مرحوم قابل، ایشون معتقدند که اگر حجاب به دلیلی اخلاقی واجب شده، و مشخصاً به قول ما دلیل حجاب اینه که ما دیگری رو از حیث جنسی برنیانگیزانیم، پس چرا کنیزان مسلمان مشمول حکم حجاب نبودند؟ چون دوستان فاضل ما میدونند در تا تقریباً یک قرن یا نهایتاً دو قرن پیش جهان ما پر بود از بنده و بردهداری، یعنی انسان‌ها به دو گروه تقسیم می‌شدند، انسان‌های بردهدار و انسان‌های برده. البته عده‌ای هم بودند که نه بردهدار بودند نه برده، ولی بخش عمده‌ای از انسان‌ها درگیر این فرایند بودند و یک طرف این معامله بودند. خب در اسلام احکامی در مورد بردهداری هست که احکام جالبی هم هستند که من در مورد اونها توضیح کوتاهی هم خواهم داد. یکی از این حکم‌ها که عجیب هست اینه که زنان برده، یعنی زنان کنیز، حق نداشتن حجاب شرعی داشته باشند. حجاب شرعی به معنای پوشش سر و گردن، البته نه اینکه یعنی عریان باشند یا چیزی، حق نداشتن پوشش سر و گردن داشته باشند. و بعضی ها گفتن مکروه بوده و بعضی ها گفتن حرام بوده. یعنی اگر یک کنیزی رو دیدید که حجاب داشت، تشویقش نکنید بگید که چه کنیز خوبی، چه زن متدینی، باید او رو منع کنید و حجاب رو از سر او بردارید. نکته‌ای که این دوستان متذکر اون میشن اینه: اگر شما معتقدید که حکمت حجاب برنیانگیختن جنسیه، مگر این کنیزک ها توی کوچه و خیابان راه نمی رفتن؟ مگر اینها دیگری رو بر نمی انگیختن؟ خب اینها هم زن بودن، ممکن هم بود زیبا باشن و بیش از زنان آزاد، یعنی زنان حر یا غیر برده، در کوچه و خیابان بودند به دلیل کارکردی که داشتند. یعنی کنیز بودند، خرید و فروش می شدند، نه فقط کلفت بلکه کارکردهای جنسی داشتند. خب اینها تحریک کننده بودند، اتفاقا باید اینها حجاب داشته باشند دیگه، چرا ندارن؟ سؤالی که آقای دباغ و آقای قابل پرسیدن اینه، و البته به همین دلیل معتقدم که حجاب فاقد ربط اخلاقی است. یعنی زنان مسلمان برای این که با زنان کنیز و برده مخلوط نشند، قاطی نشند و مردان نامحرم که اونها رو نمیشناسند بفهمند که چه زنی آزاده و حره و چه زنی کنیز، در اسلام حجابی رو بر سر زنان نهادند تا مردان بفهمند که این زن کنیز نیست، نمیشه بری بگی که قیمتت چنده، نمیشه به او پیشنهاد خرید داد. و به این معنا معتقدند که حجاب یه امر هویتی است، یعنی هویت زن آزاد از هویت زن برده از این طریق تمیز داده میشه و تفکیک میشه. خب دوستان میتونن به این سوال فکر کنن و به پاسخش، و اگر کسی هم پاسخی به ذهنش میرسه میتونه در پایان جلسه یا همین حالا جواب رو بده. اما من خودم نکاتی به ذهنم میرسه که توجه به اونها جالبه. ببینید، ما چه بخوایم چه نخوایم، چه بپسندیم چه نپسندیم، یه پدیده‌ای به نام برده و بردهداری در جهان گذشته وجود داشته و اسلام در واقع میخواست این پدیده رو مدیریت کنه، یعنی منیجمنت کنه، یه پدیده واقعی که نمیشه کارش کرد. از جمله این امور بردهداری بود که باید به مرور مثل یه سنگ زمخت که باید اون رو تراش داد، آرام آرام از او زد و از او ریخت، سعی کرد اون سنگ رو تحلیل ببره، این سنگ زمخت رو تراش بده، کمی تبدیلش کنه به یه تندیس خوشایند و مطبوع، و بعد آرام آرام این تندیس رو، در واقع بت بردهداری رو بشکنه. و برای همینه که در فقه ما باب الرقیه مثلا نیست، باب العتق هست، یعنی همیشه در مورد آزادی برده حرف زده شده، نه در مورد در بند کردن برده. همیشه گفتن احکام آزاد کردن برده چیه، ولی توضیح ندادن که احکام گرفتن یه برده چیست. و دلایل فراوانی هم برای این هم هست. شما هنوز هم در بعضی از رساله ها میبینید وقتی میگن مثلا یکی از کفاره های روزه آزاد کردن 40 برده است، یعنی میگه اگر میخوای یه روز روزه رو جبران کنی 40 برده رو آزاد کن. یعنی در واقع اسلام یه شیب لغزنده‌ای رو ایجاد میکنه به سمت آزاد کردن برده، به سمت نابودی برده داری، و میگه میخوای روزه رو جبران کنی برده آزاد کن، میخوای نماز قضا رو جبران کنی، برده آزاد کن، میخوای مثلا کفاره جنین سفت شده رو بدی، برده آزاد کن، همش داره به ما کلیدهایی میده برای اینکه قفل بردگی رو بشکنیم و در واقع به جایی برسیم که نهایت بردهداری منسلخ میشه از جهان. و این سخن من هم نیست، بردهداری مخصوص اسلام نبود. خب البته یعنی سوال شما از یه جهت سوال جالبی، از یه جهت هم پاسخش روشنه. یعنی ما یه موقع سوال ما اینه که چه کسی باید حجاب رو رعایت کنه؟ کسی که حجاب بر او واجبه، یعنی زن و مرد، یعنی هر انسان. ولی ممکنه سوال شما این باشه که چطور میشه از حیث فرهنگی مثلا وضعیت حجاب رو ارتقا داد؟ این یه حرف دیگه است و ما البته در جلسات بعدی در مورد اون سخن خواهیم گفت. ما فعلا داریم به یه سوال اصلی پاسخ میدیم و بعد در پایان من به سوال خوب و به جای شما هم پاسخ خواهم داد. در واقع ما فعلا اینجای بحث هستیم که یعنی وقتی یه نفر پیدا میشه میگه که اگر حجاب یه امر اخلاقی است، پس چرا بردگان و کنیزان مشمول حکم حجاب نبودند؟ شما باید یه پاسخی داشته باشید دیگه. الان همین آقای دکتر دباغ در دانشگاه تورنتو کانادا، دانشگاه کلگری کانادا، در یکی از برنامه‌های بی بی سی، در یکی از برنامه‌های وی او ای، یعنی برنامه‌های متعدد که من بعضی از اینا رو هم از سایت خودش دانلود کردم و دارم و میتونم براتون پخش کنم، نظرات خودش رو گفته و عیبی هم نداره البته، ولی این نظرها نباید بی پاسخ بمونن. و واقعا ممکنه خیلی ها یا بسیاری قانع بشن که حجاب فاقد ربط اخلاقی است و درسته. اگر حجاب مثلا برای اینی که ما دیگری رو برنیانگیزیم، خب چرا خود اسلام آمده گفته کنیزان حجاب نداشته باشن؟ این سوال باید ما بهش پاسخ بدیم. یعنی من نقش قبر نمی کنم، مرده رو از گور در نمیارم، بحث 400 سال پیش و 800 سال پیش رو بیان نمی کنم، از اون جهت که یه نفر در کانادا در رسانه ها به این دلیل استناد کرده، من مجبورم به این دلیل پاسخ بدم و به این دلیل میشه گفت این بحث یه بحث زنده است. ببینید، کنیزکان، من حالا اجازه بدید دقیقا از رو این تعبیر رو برای دوستان بخونم. یه کتابی هست به نام عزیز Absent and Silent، همچنان خاموش و همچنان غایب. کتاب خیلی خوبی است، مال یه نویسنده‌ای به اسم ایهود تولدانو که در آمریکا هم فکر می‌کنم 2007 این کتاب رو چاپ کرده. ایشون تاریخ بردهداری در خاورمیانه اسلامی، اسلامیک میدلز رو بررسی کرد. و این آدم، نه یه آخوند یا نه منی که بالاخره معتقد و مؤمن به اسلامم و سعی می‌کنم به دلیل عقاید قلبیم دفاع کنم، ایشون ببینید، من همین چهار خط رو میخونم: Enslavement of humans by other humans was a universal phenomenon. بردهداری یا به برده گرفتن یک انسان توسط انسانی دیگر پدیده ای عام و جهان شمول در تاریخ بود. It was not peculiar to any culture nor did it derive from any specific set of shared social values. و همچنین بردهداری مخصوص به یک فرهنگ یا ارزش‌های اجتماعی خاصی نبود، یعنی مختص به اسلام یا مسیحیت یا یهودیت هم نبود. This book therefore is not about exceptionalism, whether Islamic, Ottoman, Arab, Middle Eastern or Mediterranean. Human bondage in its various forms exist in almost all known historical societies and cultures. در واقع برده گرفتن انسان ها به اشکال گوناگون و جدی خود تقریبا almost all known historical societies، تقریبا در همه تاریخ ها و فرهنگ های شناخته شده جهان وجود داشت. این نکته رو من خواستم بگم از این جهت که دوستان ذهنشون مشوش نشه و نیان بگن که مثلا چطور اسلام مثلا برده داری رو تجویز کرده. اولا بنا رو بر آزادی بردگان گذاشته، ثانیاً چه اسلام میگفت و چه نمیگفت، بردهداری بود و فقط باید این رو جمع میکرد، مدیریت میکرد، تعدیل میکرد تا موقعی که به قول مطهری بردهداری نصب شد و این حکم برداشته شد. این نکته رو به خاطر داشته باشید تا اینکه ببینید کنیزان یک کالا بودند در همه فرهنگ‌ها از جمله تمدن اسلامی، و اتفاقا در تمدن اسلامی بهترین وضعیت رو بردگان داشتند. تا همین نزدیک به 200 سال پیش در انگلستان که خودشون رو پدر حقوق بشر میدونن و معتقدن که اعلامیه حقوق بشر در کشور اونها تکون یافته و اولین دموکراسی مستحکم در اونجا بوده، در همین انگلستان تا نزدیک به 200 سال پیش بردهداری سکه بازار بود و رایج بود و فکر میکنم اولین بار که در مجلس انگلستان در این مورد رأی‌گیری شد فقط 16 نفر مخالف بردهداری بودند و اکثریت قریب به اتفاق مجلس انگلیس مدافع و مؤید بردهداری بودند. این نکته. به هر حال کنیزکان یک کالا بودند. کالا بودند به چه معنا؟ یعنی خرید و فروش می‌شدند. شما برای اینکه یک کنیزی رو بخرید او رو عقد نمی‌کردید، پول او رو می‌دادید. همین حالا هم در افغانستان معمولاً به زن گرفتن میگن زن خریدن، یعنی انقدر اون فرهنگ بردهداری رایج بوده هنوز نگاه کنیزگونه به زنان وجود داشته که زن گرفتن رو، زن ستاندن رو به زن خریدن تغییر دادن و این عنوان رو برای او انتخاب کردند. کنیزان کالا بودند، کالاوارگی در کنیزکان آشکار بود. خب هر کالایی که قابل خرید و فروشه طبیعتاً باید هر موقعی دیدنی باشه، یعنی شما نمیتونید به عنوان یه فروشنده یه کالایی، حالا اون کالا میتونه یه کنیز باشه، میتونه یه اسب باشه، میتونه یه ماشین باشه، یه هر چیز دیگه، شما این کالا رو وقتی میخواید بخرید باید ببینید. ممکنه شما بگید که آخه این چه قانونیه، چرا یه انسان باید به کالا تبدیل بشه؟ این سوال جوابش فعلا اینجا نباید داده بشه. به هر حال یه اتفاق شومی بوده که در جهان وجود داشت ولی کارش نمیشد کرد. ولی خب این کنیزکان، این کالاها چون قابل خرید و فروش بودند، گاهی در یک شب یک کنیز 10 بار 12 بار دست به دست می شده و مثلا یه شاهی وقتی می خواسته به پادشاه کشور دیگه‌ای هدیه‌ای بده، یک کنیزی رو یا کنیزکانی رو به تحفه و هدیه به او می داده و اون انسان در واقع می شده یه هدیه، مثل یه انگشتر، مثل یه اسب، مثل چیزی، مثل پول. کالا بوده به معنای دقیق کلمه. طبیعی است که این کالا باید دیده می شده. یک کنیز نمیتونسته خودش رو بپوشانه و بگه که من کسی نباید من رو ببینه. تو کالایی و اگر میخوای کالا نباشی باید متدین باشی، مسلمان باشی، به مرور خودت رو آزاد کنی، به یه زن مستقل تبدیل میشه. اما تا وقتی که کالایی طبیعتاً قابل خرید و فروش و قابل مشاهده‌ای و قابل عرضه‌ای، و یه نفر که چند تا کنیز داشت، این کنیزا که اون رو به صرف میچید و ممکنه شما در فیلم‌های تاریخی هم دیده باشید، و یه نفر میآمد و یکی رو میپسندید و پول او رو میداد و کنیزک رو با خودش میبرد. و این کنیزکان دو کارکرد داشتن، هم نقش کلفت و مستخدمه رو ایفا میکردن برای ده‌ها قرن در طول تاریخ، نه فقط در ایران، نه فقط در جهان اسلام، بلکه در همه جای جهان به تعدیل تولدانو، بلکه یک کارکرد جنسی هم داشته. یعنی یه پادشاه هزاران کنیزک داشت، یه آدم متمول گاهی چندین یا ده‌ها کنیزک داشت و گاهی یه انسان معمولی هم که دستش به دهنش می‌رسید سعی می‌کرد کنیزکان رو برای خودش اختیار کنه. و البته زنان هم غلامانی داشتن که این غلامان فاقد کارکردهای جنسی بودن و فقط نقش مستخدم رو ایفا می‌کردن. پس هم زنان برده‌دار داشتیم و هم مردان برده‌دار و هم زنان و مردان برده. حالا ببینید فرق زن آزاد مسلمان، یعنی به تعبیر فقهی زن حر، با کنیزکان در چه چیزی است؟ من این رو کوتاه میگم و سخن رو به پایان میبرم. ببینید اولا اگر یه زن آزاد ازدواج کرده باشه نتیجتاً غیر قابل خواستگاری است، یعنی شما اخلاقاً و به تبعش فقهاً و شرعاً نمیتونید از یه زنی که دل در گروه دیگری داره و پیوند زناشویی با کسی بسته خواستگاری بکنید. حتی زنی که از دیگری جدا شده باید زمانی بگذره از اون زمان طلاق تا موقعی که شما بتونید از او خواستگاری بکنید. این دقیقاً در نقطه مقابل کنیزکانه. یه زنی که ازدواج کرده به این دلیل به حجاب احتیاج داره چون دیگری نباید او رو ببینه، اگر هم ببینه حق نداره او رو مطالبه بکنه. اما یه کنیز اینجوریست، یه کنیز باید قابل مشاهده باشه چون قابل مطالبه است. یه کنیزی که صاحب اون امپراتور چین هم هست، شما میتونید پول او رو بدید و این کنیز رو بخرید. برخلاف همسر، شما همسر فقیرترین انسان جهان رو هم تا وقتی که همسر اوست حق ندارید خواستگاری کنید، ولی کنیز متمولترین انسان جهان رو هم میتونید بخرید. پس اون نمیتونه اون رو در پس پرده ببره و بگه این نباید او رو دید. این نکته. نکته دیگر این که یک زن آزاد حتی اگر مجرد هم باشه، شما نمیتونید مستقیماً بدون اذن خانواده او به تعبیر فقهی ولی او با او رابطه ایجاد کنید و او رو همسر خود بدانید. به همین دلیل حکم کنیز از زن آزاد جداست. پس اگر بخوایم جمع‌بندی بکنیم و دامن سخن رو در بچینیم، حکمت حجاب منع دیگر آزاری است، سرشت حجاب همدلانه است. اما اگر کسی پرسید اگر اینجوری است، اگر حکمت حجاب جلوگیری از تحریک جنسی دیگرانه، پس چرا کنیزکان و بردگان حجاب نداشتن؟ جوابی نیست که این حکم دیگه در اونجا نیست یا اون ملاک از بین رفته. جواب اینه که اتفاقا چون کنیزکان آمدند تا کارکردهای جنسی داشته باشند، چون یکی از وجوه اصلی اونها خدمات جنسی است، چه ما این رو بپسندیم و چه نپسندیم، چه اون رو با حقوق بشر موافق و مرافق بدانیم و چه نداریم، اون یه حرف ثانوی است. ولی کنیزکان اینجوری بودند و چون اینجوری بودند حجاب در مورد اونها معنی نداشت و باید اونها رو کسی میدید، باید اونها رو مشاهده میکرد تا بتونه اونها رو مطالبه بکنه و بخره و بستانه. اینها سخنانی بود که در این جلسه گفتیم و ما سعی کردیم بحث همون یک ساعت مقرر سخن رو به پایان برسونیم. و البته من این نکته رو هم بگم، بسیاری از سخنان موند، اونها رو به آینده میسپارم. فقط این رو بگم که ببینید وقتی ما حجاب رو یه امر همدلانه دانستیم، در واقع به قول سعدی گفت که هر که شیرینی فروشد مشتری بر وی بجوشد، یا مگس را پر ببندد یا عسل را سر بپوشد. شما که عسل رو گذاشتید رها کردید و سر او رو هم نپوشاندید، خب نمیتونید پر مگس رو ببندید، مگس به سراغ او خواهد آمد. در واقع این عسل زیبایی ما، جمال ما در هر انسانی نهفته است. این رو باید یه جوری مدیریت کرد که مگس نگاه های هوس آلوده دیگران روی اون نشینه و این عسل رو نیالایه و آلوده نکنه و هم مگس رو گرفتار عسل و پابند عسل نکنه. این یه سخنه. شما یه وقت در واقع روی عسل رو میپوشانید برای اینکه نگران عسل خودتون هستید، چنان که گفتم نگاه خود گرایانه دارید، میخواید کالای شما خراب نشه، میترسید، نگران آبروی خودتون هستید. یه وقت نه، یعنی بذارید اینجوری مثال بزنم و سخن رو پایان بدم. شما یه وقت موجودی بانکی خودتون رو به من نشون نمیدید و نمیگید برای اینکه حسادت من رو برنیانگیزید، برای اینکه میترسید من طمع کنم. شما نمیگید که چقدر دارایی دارید، میگید مبادا دیگری حسادت ببرزه، مبادا دیگری طمع کنه، مبادا از من پول بخواد، مبادا به سر وقت من بیاد بگه تو که داری پس یه پولی به من بده، یه قرضی بده. این یه نگاه. اما یه وقت شما به یک دلیل اخلاقی موجودی بانکی خودتون رو یا دارایی خودتون رو به من نمیگید و اون چیه؟ نمیخواید من حسرت بخورم. اولی به خاطر حسادت بود، دومی به خاطر حسرت. شما نمیگید من چه دارم، به دلیل این که میگید ممکنه این آدم از من چیزی هم طلب نکنه، چیزی هم نخواد، ولی من چرا او رو به حسرت میاندازم، او رو به فکر فرو ببرم، او رو نگران بکنم که من ندارم اون داره، او رو در وادی در دام مقایسه میاندازم. حجاب دقیقاً اینجوریه. یه وقت شما موجودی بانکی زیبایی خودتون رو به دیگری نشون نمیدید، او رو با حجاب مدیریت میکنید برای اینکه حسادت دیگران، غیرت دیگران، تعرض دیگران رو برنیانگیزید. خب این هم خوبه، ولی این یه عمل خودگرایانه است. شما این کار رو میکنید به خاطر اینکه به فکر خودتون هستید، اما گاهی موجودی زیبایی خودتون رو پنهان میکنید به دلیل اینکه نمیخواید دیگری رو آزار بدید، او رو تحریک کنید و او رو برانگیزید. پس آنچه که دین و آیین و اخلاق از ما میخواد حجاب همدلانه است، نه حجاب خودگرایانه. و السلام علیکم و رحمت الله.